مثل ما صار الى قوم من الموالی من اموال خرمی الفسقه فقد علم تو حضرت جواد میفهم من فهمیدم که اموال عظام صارت الى قوم من موالی. اینا مثلا وقتی شکست خورد چون بابک گرفت بابک فرار کرد آخرش گرفتن افشین هم گرفت بعد بردنش و کلش رو بریدن به قول معروف. خب اموال زیادی چون اتباعی داشت این اموال حضرت میفهم اموالی از ایشون به دست شیعیان رسیده اینم باید خمسشو بدن. نه خرمی هست واضحه بعد خب نسخه خطیه دیگه کم و زیاد. وقت نکته اساسی اینه که در اینجا روایت داره بل غنام بل فوائد یرحمک الله فهیل غنیمه یغنم حل مر بل فائده یفیدها. این دوتاش نخوندید بقیهش هم که خوندید. این تعابیری که در این روایت آمده و عرض کردم این روایت رو تا اینجای روایت رو که الان خوندیم نه مرحوم کلینی داره که قبل اول بوده و نه مرحوم شیخ صدوق. این رو منحصراً مرحوم شیخ طوسی از کتاب صفار نقل کرده. من تو ذهنم هست زکات داره صفار شاد خمسم داشته باشه نمیدونم. این از کتاب صفار نقل کرده سند ایشون هم صحیحه از علی ابن مهزیان که وکیل بله وکیل حضرت بوده. علی حال روایتی از حضرت جواد محل کلامشون شده چون نکته مهم در این روایت مسئله تفسیر آیه مبارکه هم هست. البته روایت صد روایت مشعر به احکام ولایی داره که حکم ولایی است چون میگه الذی اوجبت فی سنتی هادهی و هادهی سنت و عشرین و معتین فقط. خب اینا احکام ولایی هم دیگه هست میگه فقط لمعن من المعانی نکته ای داره که فقط برای امثال اکره و تفسیر المعنا کلهی کلهو اگر برای معنا باشه کلهی برای تفسیر باشه کلهو خوفن منل انتشار لسان تقیه است. عرض کردم حضرت می فرماد اگه من بنویسم این نوشته من ممکنه پخش بشه و این مشکل درست بکنه و سعفسر لک بعضهو انشاءالله تعالی. صدر حدیث که خب میخوره به این که ولایی باشه حکم ولایی باشه لکه وقتی که حضرت در شرح آیه وارد میشن میفهمن والغنائم چون شرح آیه مبارکه فاما الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام قال الله تعالی فی کل عام مراد درآمدی است که در سال میشه الا الخمس لا یخمس المخمس لا یخمس لازم نیست. عرض کردیم اصولا همین اصطلاحی که امروز هم هست ما دو نحوه زکات در اسلام دو نحوه مالیات داریم. مالیات بر دارایی که طبیعتاً مالیات بر دارایی تکرار میشه مثل که الان شهرداری میاد سال به سال شما دارایی برای مالیات برای خونه تونه میگیره که هر کسی دارایی خونه به این متر باشه سالی باید اینقدر بده سال دیگه ممکنه زیاد بکنه و همین چیزایی که دارن. و یک مالیات بر درآمده. مالیات بر درآمد طبیعتاً تکرار نمیشه چون درآمد یه باره. شما درآمدی داشتین ما در لغت عربی یعنی در این اصطلاحات روایی ما درآمد رو گاهی ازش تعبیر فائده کردن گاهی ازش تعبیر غنیمت. لذا مالیاتی که بر این هست که خمس باشه این فقط یک باره المخمس لا یخمس چون اونها درآمد اونها نیست که تکرار بشه. اما زکات جزء مالیات بر داراییه و لزام در آیه مبارکه داره خود من اموالهم اموالهم این نکتهش اینه یعنی داراییشون اون مقدار که دارایی اونهاست از اینا باید مثلا صدقه گرفته بشه که اصطلاحا. پس این دوتا با هم اشتباه نشه مالیات بر دارایی که اصطلاح ماها شده فعلا زکات و این تکرار پیدا میکنه. شما اگه 50 تا گوسفند داشتین مادام 40 تا هست هر سال با زکاتش بدین زکات 40 تا. یکی هم خمسه که فعلم و انما غنمتم عنوان غنیمت رفته که این میشه مالیات بر درآمد. یکی درآمد وقتی این که میگه واجبتون علیهم فی کل عام مرادش اینه که در هر سالی که درآمد هست اون وقت در مالیات بر درآمد چون عنوان درآمده حالا توضیحاتش یه وقتی با درس کنیم یه مقداری که اندازه الان میشه. این دو جور مالیات یعنی در حقیقت یک نکته فنیش اساسا که خب پرداخت هزینه ها هست. در باب زکات هم گفتم بعد از معونه، حالا قبل از تعلق زکات هستند تاهین برداشت، اون بحث خودش در باب زکات. اما در باب خمس چون باید به اصطلاح عنوان غنیمت باشه، اون مقداری که در راه اون خرج کردن اون مقدار خارج میشه. خوب دقت کنید، چون دیدم بعضی آخه که ما دو جور خمس داریم، یک جور مواردی که سریعا باید خمس داده بشه، یک جور مواردی که یک سال فرق نمیکنه، خمس یکی بیشتر نیست. خمس بعد المعونه، همون که حضرت فرمودن، اون نحوه معونه فرق میکنه. تارتن شما زمینی میکنین، گنجی پیدا میکنین، این خمس به عنوان گنجه. این معونه که این داره معونه هفت رو، حالا مثلا رفتین طلاهاشو خواستین بفروشین جای دور بردین، علاوه یا حاله مسئله هفت رو، لوازمش و خصوصیاتش، این معونه. خمس معدن معونش همون استخراج معدنه. شما الان در آوردین و این طلا رو گرفتین، مال به اصطلاح گنج، شما بعد از اینکه خرجاتونو کردین خمسش همون وقت میدین. این طبیعت این خمس اینه. چرا؟ چون این مالیات طبیعتش اینه به عنوان گنجه. پس چون الخمس بعد المعونه، در اینجا خواهی نخواهی مراد از معونه و هزینه اون مقداریست که در سر در راه تحصیل اون گنج پیدا شده، این اسمش میشه هزینه. اما اگر خمس رو فواید زندگیتون گرفتین، یعنی خرید و فروش میکنین، تو بازار میرین کار میکنین، کسب میکنین، زندگی میکنین، اینجا هم معونه معتبره. لکن چون در اینجا خمس از راه زندگی شماست، اینا آمدن معونه زندگیتون حساب کردن. اونجا معونه استخراج گنجه، اینجا معونه زندگی. روشن شد؟ در حقیقت معونه یکیه، چون از دو چیز خمس گرفته شد، همونطور که الان توضیح دادیم، معونه یکی یه جوره، معونه یکی میشه معونه گنج، معونه دیگری میشه معونه زندگی شما. چون شما الان که درآمد دارین، خرید و فروش میکنین، در حقیقت اگه دقت بخواید بکنید، میگن اصلا غنیمت در لغت عرب هم حقیقتش اینه، غنیمت غیر از سوده که ما در فارسی ربح میگیم، در عربی ربح میگیم، در فارسی سود. سود اون تفاوت ما بین خرید و فروش رو میگن، اما این تفاوت دائما غنیمت نیست. شما یه جنسی رو خریدین 100,000 تومان فروختین، 120,000 تومان، 20,000 تومان شما سود بود. اما اگه فرض کنید دو روز گذشت، در این دو روز شما غذا خوردین 10,000 تومان خرج کردین، یعنی برای درآوردن این سود شما 10,000 تومان خرج کردین، 20,000 تومان درآمد شما بود، سود شما بود، 10,000 تومان خرج کردین، این 10,000 تومان باید استثنا بشه. یعنی الان در نظامی که مالیات های دنیا هست، بعضیشون میان نرخ فروش فقط حساب میکنن که شما چند فروختین، فرض کنید 120,000 تومان. مثل یه چیزی هست مالیات بند هر سود ما در آن یه چیزی میاد حساب میکنه سود رو، اما افسوده شما 20,000 تومان سود بردید. در شریعت مقدس آمده حساب کرد غنیمت رو، سود نیست. چون این سود به دو بخش اساسی تقسیم میشه، یک بخش از این سود در مقابل عملی است که شما اندام زندگی کردین، یک بخش از این سود ما به الازا نداره. مثلا شما در طی دو روز که این جنس خریدین تا فروختین 10,000 تومان خرج خودتون شد، خب بالاخره باز زندگی باشه که شما تو این جنس بخرین بفروشین، 20,000 تومان سود شما بوده. در اینجا در نظر شرع مقدس مالیات رو از 20,000 تومان نمیگیرن، به قول اون ارزش افزوده مالیات رو از 20,000 تومان نمیگیرن، مالیات رو از 10,000 تومان. 10,000 تومان خرج شما شده، یعنی به عبارت دیگر تفسیر غنیمت مقداری از سود که بهل ما بهل ازا نداره. اون مقداری از سود که ما بهل ازاش برمیگرده به تحصیل اون شی یا به زندگی شما، به اون میگن معونه. پس سود به دو بخش، بالاخره شما 100 تومان فرش خریدین 120 فروختین، اون 100 تومان که رفت، اون که مال خود فرش، 20 تومان شما گیرتون آمده، این 20 تومن رو آمدن محاسبه کردن اینجوری، اون چه که ما بهل ازا داره این اسمش میشه معونه، اون چه که ما بهل ازا نداره اسمش میشه غنیمت. فعلم و انما غنمتون من شد. و خمس آمده ان الله رضی علیکم بالخمس. چون شما شاید مطلع باشین نظام های کمونیستی اصلا یه اصطلاحی دارن در زبان عربی، من کلن حسب و طاقته ولی کلن حسب و حاجته. الان به فارسی زبان اثر عربی است. یعنی تمام افراد مجتمع تا اون مقداری که نیرو دارن باید کار بکنن، اما نه حاصل کار به اونا بدین، به مقداری که احتیاج دارن بهشون بدین، از هر کس به مقدار نیروش و به هر کس به مقدار حاجت. حالا فرض کن زحمت کشید یک روز کار کرد، فرض کن 50,000 تومان مثلا با مثال، اما خرجش 20,000 تومانه، ما 50 تومان بیشون نمیدیم، 20 تومان بیشون میدیم. چرا؟ چون این اگه دقت بکنیم این 30 تومان حق جامعه است. اصلا کلمه اشتراکی یا سوسیال این جامعه اجتماعی، این در حقیقت شما زحمت کشیدید، فرض کن کاری کردین 50,000 تومان گیرتون اومد، خرج خودتون زندگی خودتون 20,000 تومان، میگه این 20,000 تومان مال خودت چون احتیاج داری غذایی نداری، اون 30 تومن مال جامعه است. اگر جامعه نبود تو گیرت نمیومد که، تو گوشه بیابون بودی، تو کوهی بودی، تو غاری بودی، اون پول که گیرت نمیومد.
این خرجش بیشتر شد،
ها خرجش هم بیشتر شد باید داده بشه. این 30 تومن مال تو نیست، ولی لذا خوب دقت بکنید، اون میگه همه 30 تومن رو باید بگیریم. تفکر سوسیالیستی دیگه، البته تفکر کمونیستی یا سوسیالیستی کمی نرم‌تره، تفکر کمونیستی تمام باید گرفته بشه. اونی که در شریعت مقدس نظام تعبیر الله تصدق علیکم رضی منکم، دقت میکنید شکر خدا رو بکنید، چون بعد تفکر یاد هر بره بگیره از این 30 تومن که زیادیست، یا به اصطلاح آقایون حق جامعه، حق جامعه به اصطلاح آقایون اصلا در خود قرآن فعن لله خمسه، خیلی عجیبه، یعنی شارع خدا. نه عجیبیش اینه که اول کلمه الله آمده بعد خمس آمده ولی رسول دل قربا، یعنی اینا رو پشت سر هم نیاورده، خمس وسط انداخته. چون ما عفا الله علی رسولهی من اهل الخرافه، من اهل الخرافه ما اوجبتم علیه به خیلی ملکا فلالله ولی رسولهی ولی دل قربا، از اولش میگه فلالله، این در این آیه مبارکه فلالله ولی رسولهی به هم چسبیدن پشت سر. در آیه خمس اولش خدا رو جدا کرده فان لله خمسه، این اول، بعد ولی رسول القربا. ولذا هم عده از اهل سنت اگه شنیده باشیم خمس رو 5 سهم میدونن، 6 تا نمیدونن، چون معتقدن اون لله که آمده اینو تشریفه، اون اصلا از بحث ملکیت خارجه. به ذهن ما میاد جدا کردن اون، این همین تصوریست، در حقیقت این مال فقط جامعه نیست، للهه، اصلا خدا اون حقی رو که خدا عرض کردم سابقا در غنائم که غنائم جنگ بود در میان عرب 25% رسم بود، ربع رسم بود. ربع رو به اصطلاح امروزی ها بودجه ویژه امیر عشیره قرار میدادن، امروزی ها اصطلاحا. آخه چون میدونید که شما مثلا فرض کنید رئیس جمهور یه بودجه داره، فرض کنید ما 1,000,000 2,000,000 هر وقت که از 5,000,000 یه بودجه خاصی هم ردیف بودجه مثلا 200,000,000 500,000,000 2,000,000 قرار میدن به اسم بودجه ویژه رئیس جمهور، که مثلا گرفتاری مهمانی کسی میاد میره هدیه میخواد بده، فرض کن مثلا پول پاسدارها چون اونا تنظیم خاصی دارن، این رو اصطلاحا بودجه. در حقیقت این پول در و این پول در میان عرب قبل الاسلام در غنائم برای به اصطلاح شیخ عشیره اون رئیس قبیله به این عنوان قرار داده می شد، و یکی از اهدافش هم این بود که دیگه جناب شیخ عشیره به اموال عمومی دست نزنه. اموال عمومی همون عش بود که ما اصطلاحا زکات میگیم، چون عش میگرفتن قبل از اسلام. اینا میخواستن کاری بکنن که رئیس عشیره و فامیل های نزدیکش دور و برش اینا چشم داشتی به بودجه عمومی نداشته باشن، لذا برای یه ردیف بودجه به قول امروزی قرار دادن و ربع به اصطلاح غنائم جنگی. منم چون غنائم در اون زمان متعارف جنگ بود دیگه، کتب القتل و القتال علینا مشهد معروف که کار ما آدم کشیه، کتب القتل و القتال علینا و علی الغانیات جر و زیولی علی حاله. خوب دقت فرمودید، این برای اینکه اینا دست نزن. اینم که در روایت ما داره که ان الله مثلا اعطال اهل بیت قرابت رسول الله خمس عوضن عن صدقه، این در حقیقت در خود عرب هم بود، در خود عرب جاهلی این به این معنا بود که برای چون این رئیس بودجه ویژه‌ای داره، بعدن اطرافی‌ها داره، فامیل داره، بچه داره، فلان داره، ممکنه اینا یه ناخنکی به بودجه عمومی بزنن، برای اینکه اینا دست نکنن، طمع تو بودجه عمومی نکنن، میآمدن برای ردیف بودجه خاص قرار می‌دادن. که اصلا چون منبع مهم درآمد در اون زمان هم غنایم بود، بیشترین قسمتی رو که بودجه، مثل فرض کن الان یک کشور بیشترین بودجهش از منبع درآمدش نفت فرض کنیم یا معادن دیگه، میآمدن این رو از اون قرار میدادن، یعنی میآمدن طبق تشکیل کاری میکردن که از اون غنایم که عمده درآمد مثل جن، مثل نفت، از او برش بودجه ویژه قرار میدادن، که چون یکی از اساس این کارا اون بود. یه شعر عربی است، یاد سابقا هم خوندم، همینجا خوندم، زارم خوندم، چون بد نیست، چون یه مقدارش هم پیش ما منعکس شده. یه شاعر شعر داره خطاب به امیر عشیره راجع به رئیس، راجع به سهمی که ایشون از غنایم داره. لکل مربا و منها و صفایا منها نه غنایم، لکل مربا و منها و صفایا و حکمو که و نشیطت و الفضولو. 5 قسمت از این غنیمت، چون غنیمت رو به این رزمنده ها تقسیم میکردن، 5 برمیگشت به رئیس عشیره. در این شعرم اشاره کرده لکل مربا، اول مربا که 25% مربا 25، لکل مربا و منها از غنائم و صفایا. صفایا چیزهای برگزیده، مثلا یه اسب خیلی گرانبها، چون نمیشد تقسیمش بکنن، تیکه پارش بکنن، تقسیمش بکنن. و سبک ما هم اصطلاحا توی انفال گذاشتیم، سواف الملوک تو انصاب انفال، اینم بوده، اینم قبل از اسلام میخوام بگم. لکل مربا و منها و صفایا و حکمو که، حکمو که اصطلاحا این بود، مثلا رئیس عشیم این مال من باشه، علا خلاف القواعد، مثلا این مال من، مثلا این فرض کن شطور مال من باشه، ها، یا به قولشون کنیز، این عبد، کنیز، پول طلا، تاج، این مال تاج که جزء صفایا بود مثلا. و حکمو که و نشیطتو، نشیطه در اینجا مراد گم شده است، اینجا کلمه نشیطه، چون گاهی چون از صحنه جنگ، از صحنه نبرد به قول آیون می آوردن غنایم رو تا پس این عشیره‌ای که بودن، تا این محله که بودن، گاهی ممکن بود در راه یک شتری گم بشه یا یک تکه طلایی مثلا افتاده گم شده. بعد از اینکه این تقسیم میکردن، 25% به جناب امیر میدادن، بقیهش هم بین رزمنده ها تقسیم میکردن، یه دفعه کسی میگه آه تو راه یه شتر پیدا کردیم، جزو این غنایم بود دیگه. این تقسیم مثلا پس 3000 میخواد یه شتر رو به 3000 تقسیم ببرن، این دیگه تقسیم نمیشد، میدادن به حاکم هر جا گیر میدادن به حاکم. این نشیطه هم مال تو، اینم با حکمو که و نشیطه تو و الفضولو، اینم 4 و 5 فضول، این زیادی، فضل این زیادی، چون گاهی اوقات که تقسیم میکردن به 3000 نفر که در جنگ بودن یا 4000 نفر یا 5000 نفر، فرض کنید یه تیکه موکر زیاد، من به اصطلاح ما یه فرش دیگه، این قابل تقسیم به 3-4000 نبود، این زیادی اسمش میذاشتن فضول، اینم میدادن به حاکم. پس مجموعاً 5 در اختیار حاکم قرار میگرفت، صفایا بود، مربا بود، حکمو که گمشده ها بود، و مسئله زیادی که میامن. خب این احکام هم اجمالاً پیش ما روشن شده. در حقیقت خمس به این من لذا در مبحث خمس نکته رو که ما عرض کردیم خلافاً، یعنی چون از این راه وارد نشدن، که اگر خود رسول الله علیه بود یا خود بقیت الله خدمتشون میرسیم، خود ایشون با خمس چیکار میکردن؟ حالا بحث بعدی اینه که فقیه در زمان که ما هستیم چیکار بکنه. اول خود رسول، ما اینو توضیح دادیم، شواهدش کاملا روشنه که مجموعه برخورد پیغمبر یا بقیت الله با خمس به این نحو بود: 1 مطالب شخصی خودشون اگه احتیاج داشتن، 2 به اصطلاح مال خاندان، یعنی کسانی که خاندان رسالت بودن و نیازی داشتن، مساکین ابن السبیل، 3 اگر بعضی وقتا گرفتاری عمومی پیدا میشد و بودجه کافی نبود، از این پول جبران میکردن، از این پول خمس. این 3 اونی که ما بالاخره با زحمت زیاد، چون تا حالا اینجوری هم بحث نمیخواستیم واسه این بحث هم بشیم چطور شد، بله اونا فوق الکل کلا همه رو میگیرن. عرض کنم که این سه بخش اساسی قرار داده میشه، دقیق فرمودید، یکی مصرف شخصی خودشون، یکی خاندان رسالت و خاندان امام مرتبطین که اصطلاح هم ما بشونیم سادات، سهم سادات، یکی هم مسئله نیازهای اجتماعی که پول خاصی برش یعنی نداشته باشیم، بودجه برش نباشه. پس کنید جای سیل میاد کمک میخواد، الان هم دیگه بودجه عمومی تموم شده، بودجه نیست. این رو از همین ردیف ویژه به است، از این بودجه ویژه رئیس جمهور با استرا بنده، از این ردیف ویژه این رو تأمین میکرد. سه تا بخشیست که پیدا اینی که ما به زور و عرض کردیم، همین هم به فقیه منتقل شده، اما چون فقیه معصوم نیست، خواهی نخواهی محدودیت داره. مثلا در روایت داره که عطا را که امام، چون کلمه بیت المال و خمس جزء بیت المال نیست، امام میتونه بیت المال همه شو برای خودشون، گفتم بله، گفت درست. مثلا امام بخواد همه خمس رو برای خودشون برده، حق دارن. فقیه معلوم نیست، یا زندگی حالا فرض کنیم مثلا چهار تا اسب.
بعضی فقها اشتباه یا اعلمیت رو در اصل و لازم میدونن.
از خودشون بپرسین، چرا از بنده سوال
میکنید؟ بگم
دیگه نه دیگه. دیگه بنویس تو این بحثه ما این حرفو زدیم. دیگه حالا به همون آقای مراجعه کنه. عرض کنم که بله، چون بناس که خیلی مراعات شرایط ادبی هم بشه. عرض کنم خدمتتون که این وضعی است که ترسیم کلی. فرض کنید امام ممکن است وجوهات رو کلا، فقیه میتونه برداره و مصرف شخصی خودش، لیکن باید متوسط باشه، عادی باشه، انصافش. این چون فرق بین عصمت و غیر عصمت، شاید امام بتواند همه وجوهات رو به یک سید بده، فقیه باید مراعات بکنه. به هر حال دست او در هر سه قسمت خواهی نخواهی بسته، چون مقام عصمت فاصله اصلی است. اما مواردش برای فقیه هم همونطوره، هیچ فرقی نمی کنه.
ولایت
فقیه؟
بله.
عرض کردم محدودیت پیدا میکنه.
نه، مثلا به شخصی میگه اصلا شما معفو بلندی کلن، هم از سهم سادات هم از سهم اینگه،
یعنی چه کارش به معفو
نده؟
ها، اون بحث دیگریه. چرا خب اون حق داره؟ چه اون بحث دیگریست.
حتی در
سهم سادات شد؟ سهم سادات حالا یه مقداری مشکل داره، اما اگر واقعا به این نتیجه رسید که حقیقت خمسیه کیه، چرا خب میشون کار کرد. لیکن به هر حال عرض کردم در کل این مسائل فقیه محدودیت داره، اینه در هر سه بخشی رو که ما عرض کردیم به خاطر این نکته. ما عرض کردیم این روایت مبارکه یکمی طولانی شد، اما خب که بحث خمس خیلی نکات فنی داره، بعضی از نکاتش که جای دیگه غالبا گفته نشده دیگه ما مجبور شدیم روز بگیم. در این روایت مبارکه امام اون نکته‌ای که هست خوب دقت بکنید، چون اولش صد روایت حکم ولایی است، ظاهرش واضحه دیگه، فی سنت یادی و یه سنت عشرین و معتین فقط. بله، این روایت اینطوریه، لکن چون تفسیر موضوعی کرده، یعنی میاد موضوع آیه مبارکه فعلم و علم و انما غنمتون من شی، لذا یه بحث دیگری را ما به این مناسبت الان باز میکنیم، یه بحث کلی. حالا ما چون شؤون ولایت رو قبول کردیم، گفتیم کراهن در فقه اهل بیت به طور کلی، فقه اهل بیت فقه ولایی هم هست، اصولا اهل سنت به طور متعارف، یعنی حالا غیر از مثل خوارج نه که قیام به سیف میکنه حرکت مسلحانه، اما به طور متعارف اهل سنت فقهاشون ولایت برای خودشون قائل نبوده. حالا خودشون فقیه میدونستن همه جهات امتیازات، لیکن چون قائل به بیعت بودن که مسلمان ها مثلا با فلانی بیعت کردن، ولی امر رو اون میدونستن. حتی ممکن بود مثلا با ولی امر اختلاف داشته باشن، مثلا همین عرض کردم احمد ابن حنبل میبودن دستگاه معتصم 120 چوب میزدن خیلی در بوداغون هم برمیگرد، بعد یکی میفرستن که آقا از طاعت خلیفه در بیمیشون، گوه نه از طاعت خلیفه در نه، کتکر میخورد میگو از طاعت خلیفه هم در. از این یک تفکری بود، خود این یک تصوری بود که طاعت خلیفه به طور کلی باید حفظ بشه، و اگر هم بنا بود در یک مسئله اجتماعی فتوایی بدن، خلیفه از اونها بخواد اونا بگن، دخالت در ولایت نمی کردن. اینا مثلا فرض کن ابو حنیفه خودش رو برای افرادی که تابع خود او بودن ولی امر نمیدونست، شأنش رو استنباط میدونه. این کران عرض کردم اصولا در فقه اهل سنت به طور طبیعی شأن فقیهشون استنباط صرفه. جای اگر هم بناس احکام ولایه گفته بشه به عنوان استنباطه، نه اینکه ایشون حکم ولایی بکنه. و عرض کردیم خب یکی از کارهایی که بنی عباس کردن سعی کردن یه مقدار مسائل مالی منضبط تر بشه، مسائل مالی که وارد به اصطلاح دستگاه خزانه میشه به اصطلاح شوخی صحبت بنده مصدر و مصرف مشخص بشه، مصدر مثلا فی از کجا میاد کجا باید مصرف بشه، غنائم از کجا میاد کجا باید مصرف بشه، صدقات از کجا هست کجا باید مصرف بشه، زکات همینطور، عشر همینطور، عشر که بعدها اضافه شد، انفال همینطور. این مطلب که باید این مسائل اموال مصدرن و مصرفن و کیفیت و خصوصاتش مشخص بشه، تا اونجایی که من میدونم، حالا شدم باشه، از نیمه های قرن دوم زمان هارونه. انصافاًم چند دفعه عرض کردم زمان هارون به ذات، یعنی از زمان اصلا بنی عباس، خیلی رشد علمی غیر طبیعی در جامعه اسلامی پیدا میشه. عرض کردم احمد امین نوشته در تمام دوران بنی امیه یک مدرسه در دنیا اسلام ساخته نشد، یعنی از سال 41 تا 132 81 سال اصلا مدرسه ای ساخته نشد. احمد امین مسینتون عمو و در زمان هارون، حالا شاید مثلا بعدها آمدن برامه، که علم یه پیشرفت خیلی غیر طبیعی پیش پیدا میکنه در همه شؤون، حتی در شؤون تمدنی، فناوری، صنعت، غیر از شؤون کشورگیری. خب تا نزدیک های فرانسه میرن از این تا اون لن. در این کتاب الامام و سیاسه، یکی از آن عراقی استاد دانشگاه پیش من بود، خون که من قبول ندارم، اصلا باورم نمیشه. ابن قتیبه دینوری توی این الامام و سیاسه اواخرش نوشته که علم پیشرفت زیادی در زمان هارون کرده، به حیث نه احد هم یتبهر، اصلا تعبیر تبهر داره، در علوم و در کلام و در فقه و مباحثه میکنه و مناظره میکنه، در اشعار عرب و در نحو و در کلام. و هو ابن 11 سنه، 11 ساله، خیلی عجیبه، تصریح میکنه یتبهر هم داره. میگم یا استاد دانشگاه بود، من باور نمیکنم، امکان نداره چنین چیزی. خلاص این خب مورخه نوشته فلان چیز. این پیشرفت خیلی پیشرفت واقعا چشمگیریه. خلاص اینی که مثلا در کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر دراج به شافعی که کان یفتی فی مسجد رسول الله و هو ابن 15 سنه، خیلی عجیبه که 15 ساله در مسجد نبی که دیگه قلب عالم اسلام این بود دیگه، حجاج میرن میان افراد سوال میکنن، فتوا میداد. دقیقاً راجع به حضرت رضا داره در تهذیب و تهذیب، در اصحاب حضرت احوال حضرت رضا، کان یفتی فی مسجد نبی و هو ابن 20 سنه. راجع به شافعی 15 نوشته، راجع به حضرت رضا خودش در اون زمان تقریبا 20 ساله تازه راه میافتاد برای طلب حدیث، و فتوا بالاتر از طلب حدیث بود، یعنی فقاهت بالاتر از طلب حدیث. یه پیشرفت غیر طبیعی میشه. یکی از کارام همینه، یعنی کارها سر و سامان پیدا میکنه، اموال سر و سامان پیدا میکنه. الان خود ما در فقه شیعه انصافا بحث مستقلی راجع به اموال نداریم، خوبم هست، چون خود من اینجا اون توی مکان متعرض شدم، 6 ماه 8 ماه 6 ماه متعرض بحث اموال در فقه شیعه شدم، اون 10 سال 12 سال. علی حال اولین کسی که اینو نوشته اونجا که من میدونم ابو یوسفه، شاگرد ابو حنیفه، کتاب خراج، اسمش خراجه، یعنی مالیات هایی که درآمدی که هست، لکن اقسام مالیات ها رو نوشته، مال غنائم، مال صدقات، مال اراضی خراجیه، اینها رو یکی یکی شرح داده، مثل نامه، به قول امروزی ما نامه مانندی است، خطاب به هارون یا امیرالمومنین فلان، خطاب به او نوشته، و به فاصله مثلا 40 سال 50 سال بعدش یا حالا کمتر ابو عبید قاسم سلام بصری کتاب الاموال نوشته، بسیار کتاب نافعی، این کتاب اموال ایشان، یعنی روز اوائل ها، بسیار کتاب نافعیه، و مرد ملاییست، مرد رجالیست. این کتاب اموال ایشان از اون کتاب ابو یوسف بهتره، و من همیشه عرض کردم این خیلی خوبه، چون این راهی رو که مثلا این چهار ده حدود 100 سال خورده سال بعد از عمر بن عبدالعزیزه، عمر ابن عبدالعزیز که شروع کرد به تدوین سنت رسول الله، سنت رو از مجموعه نامه ها و نوشته های رسول الله گرفتن. من توضیح دادم بعضی از کتاب ها اسمش هست، نامه فلانی، نوشته فلانی، نوشته فلانی. این اصلا این خیلی مهمه، اینو دقت بکنید. یعنی ما میتونیم حتی با اهل سنت از اونجا وارد بحث بشیم و اونا هم راهی ندارن، چون در نوشته هاشون آمده، در کتاب هاشون آمده، از اینجا وارده. یعنی دقیقا میتونیم درست تفکر رو با زمان خودشون، با زبان خودشون وارد بشیم. در کتاب اموال هم همین کاره کرده. یکی از کارهای مهم اموال ابو عبید مثلا میگه فلان چیز هست، حدیث میره، حدثنی که رسول الله که نوشت اینطور، حدثنی فلان ان فلان، رسول الله کتب الی مثلا فلان در اهل یمن به اینجور. خیلی از نکات سنت رو ابو عبید در این کتابش، ابو عبید است منظورم، چون یکی معمر ابن مسناسی که قاسم سلام، یکیش ابو عبید است، یکی ابو عبید. حالا من الان این لحظه فراموش کردم، اول گفتم ابو عبید، حالا شکم پیدا شد، مدتی حافظه ما به هم ریخته، احتیاط میکنیم. علایم به نظر میشون قاسم سلامه، حالا این ابو عبید یا ابو عبیده، معمر ابن مسنانه، اونم همین لقب داره، یکی ها با هم دیگه فهم. حالا این کیف ماکان ایشون در اونجا نقل میکنه و انصافا هم کتاب نافعیه. ریشه های، یعنی این کتاب خوبیش اینه که ریشه های مبانی مصارف مالی دولت اسلامی رو از زمان رسول الله شروع کرده. حالا دیگه وقت تموم شد، فرداشون دیگه دو تا کلمه دیگه بگیم از وقت خارج میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحث به مناسبت استصحاب متعرض مقدار کلمات علما در این مسئله شدیم، از طوائف مختلف و از مذاهب مختلف. گفتیم به مناسبتی متعرض کلمات آقایون اخباری ها هم، مخصوصا از کتاب این آقای ملا محمد امین استرابادی که مؤسس این تفکر حساب میشه. ایشون فرمودن به این که اکثر اصحاب منکر حجیت استصحابن و ایشون هم قبول دارن. من عرض کردم اصولا بحث استصحاب یکی از مباحث اساسی و رکن اختلاف بین اخباری ها و اصولی ها بوده، یعنی اخباری هایی که از اشکالاتشون در واقع بر اصولی ها همین مسئله استصحابه، که مراد استصحاب در حکمه نه در استصحاب در شبهات موضوعیه، در شبهات حکمی کن. وقتی ایشون فرمودن وجوهی هست و وجوهی رو ذکر کردن برای عدم حجیت استصحاب، چون اجمالا میخونیم اگر نکته خاصی هست به الا الوجه الثانی، این نکته دومی که ایشان گفتن نکته لطیفیه، الان وقتش نیست که شرحش بدیم چون خود شرح داره و تقریبا میشه گفت از تنبهات ایشان انصافا. خب عرض کردیم ایشون هم نسبتا تتبعش خوبه و مرد با استعداد و با قابلیتی بوده، مطالب لطیفی رو گفته. ایشون مثلا یکی از مطالبی که در باب استصحاب میگن، ایشون میگه روایاتی که الان ما داریم، چون خب طبعش طبع روایاته، در بعضی از سورش موافق با استصحاب، بعضی از سورش موافق نیست، روایاتی که منصوص داریم. این نحوه کار رو الان من یادم نمیاد حتی مرحوم ناینی یا مرحوم شیخ متعرض شده باشن. ایشون روایاتی است که در ابواب دیگری غیر از لا تنقض الیقین بشه ادعی از روایات رو نقل میکنه، که به نظر من خوب بود آیون بعدی هم به این روایات توجه میکردن. تو ذهنم هست که در وسائل نیست. حالا آیا اونها ربطی به استصحاب دارند یا ندارند، اون بحث دیگری است. فعلا ایشان یک وجهی اینه قرار دادن و یکی دو سه صفحه راجع به این روایات صحبت کردن، که من فقط الان فقط عنوان رو مطرح کردم، شرحش انشالله تعالی در جای خودش انشالله. به هر حال نکته لطیفیست، اصل این نکته نکته لطیفیست که ما در موارد متعدد احکامی داریم که ایشون به نظر ایشون مبنیست بر استصحاب، اما در این موارد در بعضی از روایات مطابق استصحاب، بعضیاش مطابق استصحاب نیست. این روایاتش فرق میکنه، پس میفهمیم که استصحاب حجت نیست. وجه سوم، انها در موضع من مواضع عدم العلم به حکمی تعالی. خب میگه اگر شبهه حکمی شد، ما علم به حکم الله نداریم و از روایات معلوم میشه جایی که علم به حکم الهی نداریم باید احتیاط کنیم. خب این از اختصاصات مکتب اخباری است و این دیگه بحثش در براءت و احتیاط گذشت. بعدش ایشون میفهمن ثم اقول، البته این رو ایشان توضیح کافی ندادن، ینبغی ان یسمى هذا المسلک بالسرایه. عادتا لفظ سرایه رو در باب قیاس به کار میبرن، لا بل استصحاب، لأنه من باب سرایت حکم موضعن الى موضعن آخر. اینجور چاپ شده، من نمیدونم واقعا در نسخه دیگر دارم، نسخه به اصطلاح چاپ افسف قدیمی، این موضع یا موضوع، احتمال میدم موضوع باشه علایه حالیم، فعلا که اینجا موضع چاپ شده، سرایت حکم موضعن الى موضعن آخر علایه حالیم، ایشون میگه اسم این رو باید سرایت بگذاره. من فکر میکنم اگر نواره سابقم گوش دقت بشه، عرض کردم تو ذهنم میاد که بعضی از اخباریام این اشکاله کرده. شاید نظر مبارک ایشان به این باشه که در حقیقت استصحاب یک نوع قیاس اصلا. ما یه توضیح کافی دادیم، مثلا استصحاب یه نوع قیاسه، همون ادلهی که میگه قیاس باطله همون ادله میگه استصحاب باطله. ایشون ظاهرن مرادش این باشه، متاسفانه خیلی توضیح نده. همین یک سطری که تقریبا خوندم برای شما، ایشون همین مقدار گفته، توضیح نده. و من توضیحات کافی رو سابقا توضیح عرض کردم در باب قیاس. شما حکم رو از یک موضوع به موضوع دیگری سریان میدین. عرض کردم این اصولا به طور کلی در فقه اسلامی از زمان مخصوصا دومی که فتوحات زیاد شد، زمانش هم نسبتا طولانی بود، مطلب اساسی که مطرح شد این که ما خیلی موضوعات داریم که احکامش در کتاب و سنت نیامده. وقت چه کار باید بکنیم؟ کارهای متعددی در این طول تاریخ اسلامی برای اونها مطرح شده. البته خب اینا چون اصل مسلکشون انحراف از موضع ولایت و وصایت بود به این درد مبتلا شدن، ولی اگه با ولایت و وصایت بود این حرف پیش نمید. به هر حال اینا این فرض رو پیش کشیدن. لذا ما عرض کردیم حجیت اجماع یا حجیت قیاس بین اهل سنت منشأش یک پیش فرضه، منشأش یک اصل موضوعی است به قول بعضیا، به اون این که ما موضوعاتی داریم که احکامش در کتاب و سنت نیست. چون نیست چه کار باید بکنیم؟ عرض کردیم راه‌های رفته شده، بعضیش هم سابقا گفتیم، بعضیش هم بعد اشاره می‌کنیم. یکیش قیاس بود، میگفتن که نگاه میکنیم اگر یک موضوع دیگری که با این موضوعی که الان حکم نداره تشابه داره، یعنی نکته مشترک دارن، حکم رو از این به این میکشیم، این اسمش شد قیاس. مثلا میگفتن شراب انگوری حرامه، اما شرابی فرض کنیم که از فرض کنیم با مثال چوب میگیرن یا نشاسته میگیرن، این دلیلی برش نداریم. خب میگفتن نکته در شراب انگوری اسکاره، این اسکارم در اون شراب موجوده، پس حکم با حرمتونه میکنه. اصطلاحاً استصحاب سریان حکم از موضوعی که دارای حکمه به موضوعی که دارای حکم نیست، این اسمش استصحاب. روشن شد؟ اما اسمش قیاس. اما استصحاب سریان حکم در موضوع واحد از حالتی که دارای حکمه به حالتی که حکم نداره. خیلی مشابه هم دیگه. مثلا زن در حالی که خون حیض میبینه حکمش حرمته، اما در حالی که خون حیض قطع بشه و هنوز اغتسال نکرده حکم اون روشن نیست. پس موضوع یکیه، اونجا موضوع دوتا بود، اینجا موضوع یکیه، حالت دوتاست. روشن شد؟ یه حالت وجود دم، فعتزل و نسا فی المحیز، یعنی وجود دم، حالت انقطاع دم، اون حالت اول حکم داره، فعتزل و نسا، دوم نداره. حکم حالت اول بکشی به دوم، اسمش شد استصحاب. مرحوم مولا ما هم این حقیقتش با قیاس یکیه. لذا من عرض کردم یا توی که از فضلا بزنیم پرسید واقعا تو اعتقاد اینه که استصحاب با قیاس یکیه و این هم بزرگان مثل مرحوم ناینی، شیخ انصاری، هیچ التفات پیدا نکردن که استصحاب با قیاس یکیه. مرحوم این عبارت اگر درست بود، واقعا هم خب این شبهه قویه دیگه، از انشالله بعد توضیحش خواهد آمد. ولذا خوب دقت بکنید، البته میگم ایشون خیلی مجمل گفته، میشه توضیح هم نداده، این توضیح از بنده بود. میشه این رو حتی گرفت به این که روایاتی که به شدت از قیاس منع میکنه در حقیقت همون روایات از استصحاب هم منع میکنه. لذا ایشون میگه ینبغی ان یسمی هذا المسلک به سرایه لا بالاستصحاب. اینم اولا اینکه حالا چرا اسمش استصحاب بگذاریم مخصوصا آیون اخباری ها، حالا اصولی ها چون از اهل سنت گرفتن، مخصوصا اخباری ها چرا؟ بعد یه توضیح امروز انشاءالله اگر رسیدم عرض میکنم. لعنهم من باب سرایت حکم موضع الى موضع آخر، عبارت اینجور چاپ شده، احتمال میدم موضوع الى موضوع آخر باشه. پس بنابراین در این تحلیل و اصولی فرق بین استصحاب و بین قیاس روشن شد. در باب قیاس سرایت حکم از موضوعی به موضوع دیگر، فقط نکته فنی شما اونجا جامع پیدا کردین. در باب استصحاب سرایت حکم از حالتی به حالت دیگر، خب طبعا اینجا هم جامع میخواد، جامع خود موضوع، چون موضوع یکیه، همون خانم، موضوع چون یکیست جامع این دو حالت خود اون خانمه. وقتی این به لحاظ فنی توضیح دادیم، نکته اشکال در اول، نکته اثبات یا اشکال در اولی که قیاسه، با دومومی هم انشالله روشن شد. در اولی میگه شما موضوع رو که هست، مثلا شراب انگوری، حکمش میدین به شراب از نشاسته بزن یا چوب، مثلا تو قلب شدن چیز عجیب غریب شراب درست میکن، شما موضوع رو عوض میکنین. اشکال چی بود؟ اونی که اثبات میکرد میگفت ما با قرائن میفهمیم اونی که موضوع و حکمه اسکاره، روشن؟ اونی که قبول نمیکرد، اون میگفت این قرائن به درد نمیخوره، در باب اعتبارات قانونی همونی که در لسان دلیل ذکر شده موضوعه. اختلافی بود، روشن شد؟ نکتهش روشن شد؟ کل مبحث قیاس ما برای شما الان، اون روزم عرض کردیم، اون میگه در باب اعتبارات قانونی اگر بود میگفت لا تشرب المسکر، چرا گفت لا تشرب الخمر؟ معلوم میشه حکم این روشن شد. این که شما بخواید بگین مراد از خمر اسکاره، این یک اصطلاحی است در اصول، هر وقت یک موضوعی که در لسان دلیل هم و از به کار برده شده، قرار داده شده، اگر دوران امر شد بین موضوعیت و طریقیت، یعنی شراب انگوری به نفسه موضوع باشه یا شراب انگوری به عنوان مسکر، میگن طریقیت، میگن مشیریت، میگن مرآتیت، اصطلاحات یکیه. اگر دوران امر شد بین طریقیت و موضوعیت، اصل موضوعیته. یا تعبیر دیگری که چند روز پیش کردیم خوندیم، اینا میگن درست گفت لا تشرب الخمر، لکن خمر دارای اسکاره، معنای در خمر اوسع از لفظ خمره، معنای خمر اسکار، اون معنایی که در خمر مطلوبه اوسع از خود عنوان خمره و اعتبار به سعی معناست نه به زیغ لفظ. اون طرف مقابل چی میکن؟ میکن به اعتبار به زیغ لفظ نه به سعی معنا. این طول تاریخ اسلامی میگه اگر آمد گفت شراب انگوری نخورن، شراب انگوری، این که مرادش از شراب انگوری مسکره، خب دلیل میخواد. وقتی یه چیزی رو گفت، مثلا اگه گفت فرض کن من با مثال کاغذ بخرم، بگین کاغذ اصلش پنبه است مثلا یا چوبه، یه تیکه چوب میاریم، خب این خلاف ظاهر کاغذ، اون چوبی است که بعد از تحویل و تحول به این صورت در آمده، این اسمش کاغذه، این چوبه که شما میگین تا کاغذ بشه هنوز کار داره، اینا تمام خلاف ظاهره. پس نکته اصلی در باب استصحاب، در باب قیاس قبولن و ردن روشن شد. من نظر الى سعت المعنا قیاس رو قبول کرد، من نظر الى زیغ لفظ قیاس نفی کرد، من قال به ان الظاهر فی لسان الدلیل موضوعیت استصحاب نفی کرد، من قال به ان الناظر فی لسان الدلیل اوسع از عنوان خمره، طریقیت داره برای عنوان اسکار، مراد جدی لا تشرب المسکر قیاس قبول کرد. این انشالله خلاصه بحث قیاس، حالا غیر از این که اونا به ادله دیگه هم تمسک کردن، روح قانونیش اینه. حالا یه کسی بیاد بگه روایت داریم، اون جعل شریعت میشه، اما روح قانونی اینه و این روح قانونی در اعتبارات قانون زمان ما هم میاد فهم میکنه، الان در دنیای روز در تفسیر قانون اساسی که علمای حقوق مشهور همین اختلاف هست دیگه. من روح مطلب رو گفتم که درد روزم میخوره. شما در به اصطلاح دنیای روزم برین یک جای ماده قانونی مورد تفسیر قرار میگیره، همین بحث به اینه میاد، هیچ فرق نمیکنه. یک، ما دائر مدار مقدار ابرازیم یا دائر مدار مقدار مبرزیم؟ اونایی که میگن دائر مدار مقدار ابرازیم قیاس پیشون حجت نیست. اونایی که میگن مبرز و معنا رو نگاه میکنیم، معنا قیاس، معنا به اصطلاح اسکاره. این روشن شد، این نکته بحث قیاس سلبن و ایجابن. اما استصحاب چون هم سرایته، نکته اونجا چیز دیگریست. نکته اونجا هم توضیح دادیم، آیا حیثیت محیز حیثیت تعلیلی است یا حیثیت تقیدی؟ یعنی وقتی میگه فعتزل و نسا افل محیز چی جور تفسیر بکنیم؟ فعتزل و نسا اصلا موضوع اینه از خانم ها جدا بشین. البته علتش وجود خون حیزه، اما حکم اینجوریه فعتزل و نسا. اگر اینجور معنا کردیم این اصطلاحا در اصول میگن حیثیت تعلیلی، اما اگر اینجور معنا کردیم فعتزل و نسا مع وجود الحیز، یعنی فل محیز رو در موضوع بگیریم، نسا مع الحیز، اینطوری. خب بعد از اینکه حیز نبود نسا مع الحیز نیست، موضوع موجود نیست. اینو اصطلاحا بهش میگن حیثیت تقییدی. پس بحث سر اینه که این فل محیز در آیه مبارکه چون موضوع که یکیه، این عنوان محیز حیثیت تعلیلی است. حیثیت تعلیل توضیح دادیم جایی که حکم رفته رو متحیز، حیثیت دیگه لحاظ نمیشه، این میشه حیثیت تعلیلی. یا حیثیت تقییدی است جایی که حکم رفته روی متحیز و حیثیت معن، این میشه حیثیت تقییدی. این اصطلاحات از همین اصطلاحات کلام تو اصول ماست، تو دنیا قانونگذاری هم هست، فرق نمیکنه. یک عده میگن ما اینطور مهم فعتزل و نسا از زن به خاطر پیدا شدن خون از زن اجتناب کنید. این خون که آمد همجور اجتناب باید کرد تا جایی که شاره بگه دیگه اشکال نداری، مثلا اغتسال بکن، موضوع نساه. اون نیکی دیگه میگه نه، موضوع نساء فل محیزه نه نسا. اگر انقطاع دم شد دیگه نساء فل محیز نیست، از حکم بلیشه. این هم ریشه نزاع اونجا. پس سرایت به تعبیر ایشان از یک حالت به حالت دیگری است. اینجا در باب استصحاب نکته دیگریه، در باب قیاس یک نکته بود، در روشن شد، در باب استصحاب نکته دیگری است. وقت از نظر فنی و اصولی توضیح دادیم، به طور کلی قاعدشون بر اینه که حیثیات در باب اعتبارات قانونی تقییدی هستن و در باب احکام عقلی تعلیلی هستن. به طور کلی برنامه‌شون به اینه، حیثیات در احکام عقلی تعلیلی هستن و در احکام شرعی یعنی احکام قانون شرع اسلام. اصولا در قوانین هر حیثیتی که در لسان دلیل ذکر میشه اصل اول این است که تقییدی باشه، یعنی اون در حکم دخیله، اون حیثیت در حکم دخیله و اون تأثیر گذاره. ادعای از مسائل مهم و اصولی و فقهی هم بر این مسئله مبتنی است. انشالله روشن شد. این اشکال ایشان انصافاً به نظر من اشکال قوی است، لکن توضیحی ایشان ندادن. بعد ایشون میفهمن سم معقول اعلم ان للاستصحاب صورتین معتبرتین. فکر میکنم اگر کتاب رسائل توی نباشه شیخ هم این رو آورده، عبارت ملا محمد امین استرابادی رو آورده. یکی ان صحابه و غیرهم کانوا یستصحبون ما جاء به نبینا الی یعنی یجیء بنسخه. این استصلاحاً اسمش شده استصحاب عدم نسخ یا اصالت و عدم نسخ یا استصحاب عدم ناسخ، حالا به تعابیر ما. این رو ایشون میگه متفقون علیه. به نظرم شیخ انصاری سابق تدریس که تو ذهنم بود، حالا یا شیخ یا مرحوم نایی نیست، به نظرم تو شیخ تو تدریس رسال تو ذهنم، مرحوم شیخ اینم نقل میکنه که این استصحاب اتفاقی است. شیخ داره نیست بعد رد میکنه چیزی هم، حالا یا ناینی رد میکنی به نظر ما نشدن نگاه بکنی. حالا چون بعد میخوایم توضیح بدم، چون نمیخوام امروز توضیح بدم، این استصحاب عدم نسخ رو باید یک توضیحی داد. آیا واقعا این استصحاب اصولا در قوانین چنین چیزی هست که ما استصحاب عدم نسخ بکنیم، یا طبیعت قانون اینه اصلا استصحاب نمیخوایم، بنای قانون بر اینه، بنای عقلا در قوانین بر اینه که هر قانون آمد این نافذه تا دو مرتبه مجلس ضدشه بیاره، ولی همون قانون نافذه. اصالت عدم نسخ اصل نیست، استصحاب نیست، سیره عملی عقلا. حالا آیا این هست یا نیست، یا اصلا این مسئله چرا مطرح شده و نکتش چیه، انشاءالله تعالی تو مباحث استصحاب چون بعد خواهیم گفت، ما فعلا فقط اشاره میکنیم. و ثانیه ما انا نستصحب با کل امر من الامور شرعیه. خلاصه ثانی کمی توضیح داده ایشان، متاسفانه ببینید دقت کنید، اصلا کسانی که جنبه مؤسس دارن یعنی اول یک کار رو شروع کردن، گاهی عباراتشون مغلق همچین خیلی واضح نیست. ایشون متولی علی مؤسس این مطالب بوده عبارتش. خلاصه ثانیه ما استصحاب در شبهات موضوعیه، خلاصه شدشون چند سطر نوشته، نمیخوام بله وارد عبارت ایشان بشیم. دوم این که در شبهات موضوعی هم استصحاب رو حجت میدونیم. راجع به شبهات موضوعی در اینجا حدود مثلا 3/4 صفحه به این چاپی که دارم صحبت کرده، مطلب متفرقه هم پیش کشیده، لیکن صفحه بعد یعنی صفحه 288 بود، صفحه 290 ایشون اون بحث رو مفصل اینجا آورده و دلیلش هم اینه که در شبهات موضوعی قبول میکنیم چون روایات هست، اخباری دیگه. خب اون وقت روایات رو آورده که در شبهات موضوعی وارده، منها صحاح زراره رو آورده. البته به نظرم از زراره دو تا آورده، به نظرم بله سومیش نه آورده، در باب شک در رکعات رو به نظرم، حالا نمیدونم باید نگاه کنم، به نظرم نگاه میکردم صبح، بله روایت یک روایتش در باب لباس و میخواد نماز بخونه کشم، در باب به اصطلاح لاتنقض الیقین به شک، به هر حال دو تاش آورده ایشان و وارد این بحث شده که دیگه خب چون بحث روایات رو در محل خودش میخونیم و بیش از شیخ آورده، روایتی که ایشان آورده در باب شبهات موضوعیه بیش از شیخ. بله
آقای
سعیره فوزهی
و زراره و محمد
مسلم میاد در مورد سوق. بله دیدم، اما نه اونی که مربوطه به ما نحنفیه اینه. اون وقت بعد از این که بله یک روایت دیگه هم و سعید و زراره قال والله ما رأی تو مثل ابی جعفر، بله بعد ایشان این روایات رو میاره، لکن عرض کردم اون نکته بعدم به قول خودش یک اغلاطی از متأخرین گرفته، مخصوصا گفته من جمله تا ان الفاضل المدقق شیخ علی افتافی بعض کتب. این آقایی هم که حاشیه زده به ایشون حمله میکنه، میگه از اون تو میگی فاضل مدقق، از اون بعد بهش میگه اغلاط داره، اینا با هم نمیخوره. بله این البته حالا ایشون که تون نشده، اما بعضی از معاصرین رحمهم الله مثلا میگه و قال المحقق النائنی مثلا و هو بدیهی البطلان، این من خودم همیشه فکر میکنم بدی محقق است، این چجور محققیه که بدیهی البطلان صحبت میکنه، ولا یوم که دون موافقت یه اسمی برم خدا انشاد ایشالا بدون. به هر حال اینجور تعبیرها ما داریم متاسفانه، از اون ور تعبیر به محقق و اینها میکنن، از اون ور میگن بدیهی البطلان مثلا. علایه حالن عمده نکته در این صفحه 295 که این تمام دعوای بین اخباری ها و آیان اصولی ها من جمله بعد از وحید بهبهانی، این اینه و من جمله الاغلاط ان کثیرا منهم زعموا ان قولهم لا تنقض یقینا بشکن ابدا و انما تنقض بیقین آخر جار فی نفس احکامه تعالی. این تمام همینه، یک کلمه هست لا تنقض الیقین به شک استصحاب باشه در شبهات و حکمیه در احکام الله هم جاری میشه، وقد فهمنا که انه مخصوص به افعال الانسان و احوالهی و اشباهه ما من الوقایع المخصوصه. حالا این تعبیرش چیزه کمی غیر علمیه، وقد فهمنا که انها مخصوصا به شواهد موضوعیه. یک کلمه رو میخواست اینقدر افعال و احوال انسان، این مربوط میشه به شواهد موضوعیه. این تمام اختلافه، یعنی تمام بحثی رو که ما بعد از این میخواییم بخواییم اینجا به شما بگیم، اول گذرگاهش بگیم که بخواییم فکر کنیم انجام بدیم. خلاصش اینه که مثل مرحوم ناینی کفایی هم داره دیگران، این که امام میگه کن تعالی یقین ولا تنقض الیقین، این فئنک لا تنقض الیقین، تعبیر فئنک هم داره آخر در اون تعبیر ولا، ولا تنقض الیقین به شک. بعد در یه روایت دوم زراره که داره اینجوری میگه فعنی لم اکن رأی تو موضعه و علم تو انهو قد اصابهو فطلب تو فلم اقدر علی فلم ما سلی تو وجد تو قال تقصرهو و تو این دونستم قل تو فعن ظنن تو انهو قد اصابهو ولم اتیقن داله فنظر تو فلم ارشیعن ثم سلیت فرعی تو فی. یه دفعه میدونم که خون به لباسم رسیده، گشتم نیدم، نماز خوندم، بعد از نماز دیدم امام میفرمه نمازم اعاده کن. بعد میفرمه حالا اگه زن داشتم که به لباسم، این توضیح این روایت مفصل این شده در محل خودش عرضم، زنی داشتم به این که اصابت کرده، گشتم پیدا نکردم، بعد از نماز پیدا کردم، امام میفرمه نه اشکال نداره، درست شد. قال تغسله ولا تعید الصلاه، گفتم چه فهم میکنه، اگه علم داشتم گشتم پیدا نکردم، زن داشتم گشتم پیدا نکردم، چه فهم میکنه؟ در یک جمعی نماز دو مرتبه بخون، در یک جمعی لا تو این قول تو لمه داله که قال لعنک کنت علا یقین من تهارته ثم شکت فلیسه یم بقیله که انتن غزل یقین به شک ابدا. یکی کلمه ابدا، یکی جنبه تعلیل. چون عرض کردم مرحوم ناینی قدس الله علیه همشون نوشتن، لیکن مرحوم ناینی یک اصلی داره به طور کلی، اصل در تعلیل این است که عقلایی باشه یا عقلی باشه. اگر امام یک دلیل آوردن لعنه، اصلش این است که عقلایی باشه یا عقلی باشه. چون عرض کردم در میان علمای اخباری ما از قدیم یک خطی بود که تعلیل رو هم تعبدی می‌گرفتن. یعنی یکی از این، چون شرح این داده نشده، یکی از روشن شد از فوارق ما بین خط اخباری و غیر اخباری این بود که میگفتن تعلیل هم باید از شارع باشه، تعلیل رو هم تعبدی گرفتن. و لذا ما کتب فراوانی داریم، هم محاسن بقیش، یکیش علل الشرایع صدوق، علل الشرایع علی ابن حاتم قزوینی، علل الشرایع حتی به فضل نشازان هم علل الشرایع نسبت باطله. عرض کردیم اون چه که من فعلا مطلعم، اگه آقایم بد دیدم بد نیست، اولین کسی که از اصحاب ما بشه علل الشرایع نسبت داشته مفضل ابن عمره. یه دو سه تا هم روایت در کافی هست که توش تعلیل داره از مفضل، روایت مفضل که احتمال داره از همین یا حالا مستقیم از کتاب ایشان که بعیده یا محل واسطه از کتاب ایشان. بعد ما همجور علل الشرایع داریم، البته بعد از صدوق الان یادم نمیاد یه علل شرعی هست که من مصادره نام میکنم به پسر علی ابن ابراهیم. اون مال کی هست؟ حقیقت اون کتاب چی؟ اون بحث دیگری است. علی حاله یه تفکری بود که عده از اصحاب ما داشتن که تعلیل هم باید تعبدی باشه. مطلب ها؟ خداش این مطلب ها. مرحوم ناین این فرمود نمیشه تعلیل تعبدی باشه. خود هم معلل که شارع فرمود. تعلیلش هم بگیم که شارع فرمود. بنا بشه هم معلل هم علت هر دو تعبدی باشه، که این خیلی خلاف ظاهره. لذا ایشون میگه اصل در تعلیل، خوب روشن شد، اصل در تعلیل یا باید عقلایی باشه یا باید عقلی باشه. نمیشه خود تعلیل و این علل شرایع فضل مشازان در آخرش داره، همیشه جعلی اونه، باز واضح جعلیه. قلت لفضل مشازان این علل رو خودت گفتی یا مثلا از روایات گفتی؟ قال ما کنت اقول فی کتاب الله یا فی احکام الله برأی بنفسی و انما سمعته من